به مجله شبانگاهی خوش آمدین. ساعت 22 در شب به وقت تهران، 7:30 عصر به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز پنج شنبه سوم خرداد 1397 است. من مرداد قاسم‌فر در مجله شبانگاهی امشب 30 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزارم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشین، دست شما دعوت میکنم در آغاز با همکارم حمید فاطمی چند خبر مهم روز رو مرور کنیم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار برنامه‌ریزی شده خود با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را لغو کرد. قرار بود دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در 12 ماه ژوئن 22 خرداد در سنگاپور دیدار کنند. کره شمالی چند روز پیش اعلام کرده بود که اقدام به خلع سلاح یک جانبه نخواهد کرد و ممکن است این دیدار برگزار نشود. آقای ترامپ در این حال در گفتگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که گفتگو با کره شمالی از سر گرفته شود و گفت در حال حاضر نمیتواند دلیل این لغو دیدار را اعلام کند. لغو دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در حالی صورت گرفت که کره شمالی روز پنجشنبه امروز در حضور خبرنگاران خارجی به عنوان حسن نیت محل آزمایش‌های اتمی خود را با انفجارهای متعدد منهدم کرده بود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از لغو دیدار دونالد ترامپ با رهبر کره شمالی عمیقاً ابراز نگرانی کرد و از دو طرف خواست در راه گفتگو بکوشند تا بتوان به طور صلح‌آمیز به غیر هسته‌ای شدن قابل راستی آزمایی کره شمالی دست یافت. در همین حال مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که در کنگره این کشور سخن می‌گفت اظهار داشت که کره شمالی مکاتبات مکرر آمریکا را برای چگونگی برگزاری نشست رهبران دو کشور بی‌پاسخ گذاشته بود و این دلیل دیگر بر لغو این دیدار بود. آقای پومپئو همچنین گفت به نظر نمی‌رسید که این دیدار دستاورد موفقیت‌آمیزی داشته باشد. او در این حال ابراز امیدواری کرد که پیونگیانگ و واشنگتن مذاکرات برای غیر هسته‌ای شدن کره شمالی را از سر بگیرند و تأکید کرد که این تصمیم نهایتاً بر عهده کیم جونگ اون رهبر کره شمالی است. در تحول دیگر رئیس جمهور کره جنوبی با مشاوران بلندپایه خود در این زمینه به رایزنی نشست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که به نظر می‌رسد ایران به تعهدات خود بر اساس برجام پایبند بوده است. این نخستین گزارش آژانس پس از خروج آمریکا از برجام است. گزارش آژانس در این حال افزوده است که ایران در زمینه دسترسی تکمیلی برای بازرسی‌ها به کندی عمل می‌کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آژانس گفته است همکاری به موقع و فعالانه ایران برای اینکه چنین بازرسی‌هایی صورت بگیرد موجب مزید اطمینان خواهد بود. در گزارش آژانس آمده است که ذخیره آب سنگین ایران حدود 120 تن است که از میزان مجاز 130 تن کمتر است و ذخیره اورانیوم اندک غنی شده ایران نیز حدود 124 کیلوگرم و کمتر از میزان مجاز 202 کیلو است. گروهی از کارگران راه آهن مشهد، سرخس، خوشاب و نیشابور روز پنجشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان در مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران راه آهن مشهد که روز چهارشنبه نیز تجمع کرده بودند، میگویند پرداخت مطالبات مزدی آنها چند ماه به تأخیر افتاده و در مورد بیمه تأمین اجتماعی دچار مشکل شدند. کارگران راه آهن در روزهای اخیر در ارتباط با پرداخت نشدن مطالبات خود دست به اعتراض زده بودند.
سپاسگزارم حمید فاطمی و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما ببینیم در مجله شبانگاهی من همکارانم چه مطالبی رو برای شما فراهم کردند. ابتدا گزارشی خواهید شنید درباره لغو دیدار ماه آینده دونالد ترامپ و کیم جونگ اون از سوی کاخ سفید. سپس از جزئیات آخرین تلاش‌های کشورهای حامی برجام برای حفظ آن گزارشی خواهیم داشت. گفتگو با یک اقتصاددان درباره پیامدهای اعتصاب کامیونداران بر اقتصاد کشور موضوع بعدی این مجله است. و گفتگوی دیگری درباره تقاضای اسرائیل از آمریکا برای به رسمیت شناختن بلندی‌های جولان در این مجله شامگاهی خواهید شنید. همینطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد پنجشنبه اعلام کرد که با ارسال نامه‌ای به کیم جونگ اون دیدار ماه آینده در سنگاپور را لغو کرده است. متن نامه آقای ترامپ در نشست امروز کمیته روابط خارجی آمریکا توسط مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور برای سناتورها خوانده شد. جزئیات این خبر رو از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارزترین دلیل لغو دیدار با رهبر کره شمالی را خشم فوق‌العاده مهیب و دشمنی آشکار پیونگیانگ ذکر کرده است. خشم و خصومتی که به گفته وزیر خارجه آمریکا در بیانیه روز چهارشنبه حکومت کره شمالی هم بازتاب یافت. در این بیانیه از مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا با عبارت ناشایست و خصومت‌آمیز یاد شده است. دیدار تاریخی دونالد ترامپ و کیم جونگ اون برای 12 ماه ژوئن 22 خرداد ماه جاری تعیین شده بود، ولی روز پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا با فرستادن نامه‌ای به رئیس جمهوری کره شمالی تأکید کرد که در شرایط کنونی انجام چنین دیدار مهمی میسر نیست. متن نامه آقای پومپئو توسط کاخ سفید انتشار یافت و آقای پومپئو وزیر خارجه متن این نامه را بامداد پنجشنبه در آغاز نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا قرائت کرد. I feel it is inappropriate at this time to have this long-planned meeting. در نامه رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به تهدیدهای اتمی کره شمالی تاکید شده که ذرات‌خانه اتمی آمریکا آنچنان گسترده و قدرتمند است که او همواره به درگاه خداوند نیایش می‌کند که چنین توانی هرگز مورد استفاده قرار نگیرد. In the meantime, I want to thank you for the release of the hostages who are now home with their families. رئیس جمهوری آمریکا در این نامه از رهبر کره شمالی برای آزادی سگیروگان آمریکایی زندانی در آن کشور سپاسگزاری کرده و آن را اقدامی بسیار زیبا خوانده است.
The world and North Korea in particular has lost a great opportunity for lasting peace and great prosperity and wealth.
آقای ترامپ در نامه خود همچنین اضافه کرده که جهان و به ویژه کره شمالی یک فرصت بزرگ برای صلحی پایدار و یک امکان بزرگ برای رفاه و توانگری را از دست داد. دونالد ترامپ در نامه خود همچنین ابراز امیدواری کرده که سرانجام دیدار دو رهبر در آینده میسر شود. او از کیم جونگ اون دعوت کرده که هر زمان آمادگی برای گفتگوهای جدی را احساس کرد، بی هیچ درنگی می تواند با کاخ سفید تماس بگیرد. مایک پومپئو در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در پاسخ به پرسشی از جانب سناتور باب منندز، عضو ارشد دموکرات در کمیته، تاکید کرد که هدف آمریکا از خلع سلاح اتمی کره شمالی انهدام کامل سیستم تسلیحات اتمی این کشور و از بین بردن توانایی پرتاب و حمل سلاح‌های هسته‌ای و تمام عناصر اتمی از جمله اورانیوم غنی شده است که می‌تواند در برهه‌ای برای ساخت سلاح اتمی به کار رود. پیش از اعلام لغو دیدار تاریخی رهبران آمریکا و کره شمالی، خبرگزاری‌ها از قول مقام‌های این کشور گزارش داده بودند که روز پنجشنبه تنها سایت آزمایش هسته‌ای کره شمالی منهدم شده است. گزارشگران رسانه‌ها و از آن جمله نمایندگان خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی هم که به دعوت کره شمالی در محل تعیین شده ای حاضر بودند، وقوع چند انفجار را گزارش کردند، ولی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه از اینکه کره شمالی از کارشناسان این سازمان برای شرکت در چنین برنامه مهمی دعوت نکرده ابراز تأسف کرد. خبرگزاری رویترز از قول آقای گوترش همچنین گزارش داده که دبیر کل سازمان ملل از لغو دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی عمیقاً ابراز نومیدی کرده است. روز پنجشنبه آقای گوترش در یک سخنانی در دانشگاه ژنو از رهبران هر دو کشور خواست تا برای دستیابی به خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره به دیالوگ و همکاری با یکدیگر ادامه دهند. تردید درباره صداقت کره شمالی برای دست برداشتن از برنامه‌های اتمی و موشکی از 2 هفته پیش در محافل مطبوعاتی آمریکا بازتاب یافت. و روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه توافق با حکومت‌های کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران را تفکری آرزومندانه از سوی دولت دونالد ترامپ نامید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان صبح روز پنج شنبه در پکن با نخست وزیر چین دیدار و گفتگو کرد. مسئله یه توافق هسته‌ای ایران در کنار بحث تجارت آزاد یکی از محورهای اصلی این گفتگوها بود. در این نشست چین و آلمان هر دو مشترکاً بر حفظ برجام و ادامه همکاری‌ها در رابطه با اجرایی کردن آن هم نظر بودند. جزئیات بیشتر در ارتباط با آخرین تحولات دیپلماتیک برای حفظ برجام بعد از خروج آمریکا رو در گزارش سمیرا قرایی بشنوید.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان صبح روز پنجشنبه با لی کچیانگ نخست وزیر چین دیدار کرد و از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. خانم مرکل که برای سفری دو روزه به چین رفته است، در کنفرانس خبری مشترکش با آقای لی میگوید توافق هسته‌ای با ایران عالی و همه چیز تمام نیست، اما گزینه‌های دیگر هم هیچ کدام روشن و علنی نیستند.
در رابطه با برجام، آلمان خودش را ملزم به ماندن و اجرای کردن این توافق می‌داند. ما سالها در گفتگوهای سخت و پیچیده در مورد این توافق شرکت کردیم. این توافق عالی نیست، اما گزینه بهتر دیگری هم موجود نیست. در نتیجه باید اجرای کردن همین توافق را ادامه بدهیم.
ایران و چین در سال 2017 میلادی برابر با سال 1395-1396 شمسی 37 میلیارد دلار با یکدیگر تجارت داشتند. چین بزرگترین مشتری نفت و فرآورده‌های نفتی و گازی ایران است و در دوران تحریم‌های پیش از برجام نیز نیمی از نفت ایران را خریداری می‌کرد. چین از مهمترین متحدان اقتصادی ایران، مقصد نخستین سفر آقای ظریف پس از خروج آمریکا از برجام بود. در این سفر یک مقام مسئول نفتی نیز وزیر خارجه ایران را همراهی می‌کرد و آنطور که رویترز گزارش داده بود قرار بود صحبت‌های نیز راجع به ادامه فروش نفت ایران به چین پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها مطرح شود. رویترز نوشته بود که چین ابراز امیدواری کرده است که خرید نفت ایران را ادامه دهد، اما در این باره تضمینی به ایران نداده است. اما از آن سو اروپا از مشتریان بزرگ نفتی ایران نیست، اما کمپانی‌های مختلفی هستند که پس از انعقاد برجام در ایران سرمایه گذاری کردند و حال سایه تحریم‌های آمریکا تجارت آنها با ایران را تهدید می‌کند. خانم مرکل درباره وضعیت کمپانی‌های اروپایی پس از اعمال تحریم‌ها چنین گفته است:
اگر ایالات متحده تحریم‌های اقتصادی بیشتری متوجه ایران کند، برخی از کمپانی‌های اروپایی از ایران بیرون خواهند آمد و فضا را برای کشورهای دیگر از جمله چین مهیا خواهند کرد تا وارد بازار ایران شوند. این برای چین منفعت دارد و من نمی‌خواهم به جای چینی‌ها صحبت کنم، اما معتقدم که به نفع هر دو کشور است که در این توافق بمانند.
اتحادیه اروپا مترصد است تا با برنامه‌های جامع از کمپانی‌های طرف قرارداد ایران حمایت کند و آنها را در قبال تحریم‌های آمریکا مصون سازد. این تلاش‌های اروپا پس از خروج آمریکا از برجام آغاز شده است و یکی از خواسته‌های مهم جمهوری اسلامی ایران از اروپا نیز ادامه همین تلاش‌ها و ارائه تضمین هاست. در ماه‌های اخیر رویه اروپا و آمریکا در قبال برجام با هم تفاوت‌های اساسی پیدا کرده است و این مسئله در صحبت‌های روز چهارشنبه هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که به آمریکا سفر کرده نیز بازتاب داشته است. آمریکا از زمان انتخاب دونالد ترامپ تا به امروز که هدایت دستگاه دیپلماسیش را به دستان مایک پومپئو سپرده است، مسیر خود را در قبال برجام از اروپا جدا کرده است و به سوی یک برنامه راهبردی تازه دیگری می‌رود. برنامه راهبردی که مایک پومپئو آن را شامل شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران توصیف می‌کند. آقای پومپئو روز چهارشنبه نیز و در کمیته روابط خارجه سنا مجددا از برنامه خود در قبال ایران حمایت کرده و مدعی شده است که این برنامه از مردم ایران حمایت می‌کند. مقام‌های مسئول ایرانی از رئیس جمهوری تا وزیر خارجه به اظهارات آقای پومپئو و برنامه‌اش واکنش‌های مشابهی نشان داده و همگی آن را محکوم کردند. چین و روسیه این روزها میزبان دو رهبر مهم اروپایی و از طرفین برجام هستند. کشورهایی که با تمام اختلافها بر سر موضوعات مختلف نظیر سوریه بر سر برجام و حفظ آن متفق القول شدند. چین و روسیه به زودی میزبان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز خواهند بود. گذشته از این تحرکات دیپلماتیک، روز پنجشنبه همچنین اعلام شد که شهر وین پایتخت اتریش روز جمعه شاهد برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح مدیران سیاسی خواهد بود. مدیران سیاسی گروهی که روزگاری 5+1 نام داشت و این روزها به 4+1 نیز خوانده می شود. ایران متقاضی برگزاری این نشست بود است و قرار است در آن تبعات خروج آمریکا از برجام بررسی شود. آقای عراقچی معاون آقای ظریف در این نشست از جانب ایران حضور خواهد داشت.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در این بخش از مجله شبانگاهی فرصتی است تا بشنویم صدای شما شنوندگان رو.
آقای سید علی خامنه‌ای، دو راه برای بقای حکومت دیکتاتوریتان باقی نمانده. یک، یا جام زهر را می نوشید و دست از موشک‌هایتان بر می‌دارید. دو، یا به ملت ایران می‌پیوندید و به سر عقل می‌آیید و امتیازات لازم را به ما ملت واگذار می‌کنید. بدانید جز این دو راه هیچ راه فراری برایتان باقی نمانده. انتخاب با شماست که تصمیم بگیرید.
آقا اظهار نظر من، یک ایرانی، شهروند ایرانی، این پولایی که میره برای یمن، برای عراق، برای فرجام تو سرکلو بزنه، اینه بهتون دادن چه کار کردید؟ نه میخوام یه ایرانی هستم سوال کنید، یا حقیقت رفراندوم بذارید ببین شما رو کی میخواد؟ جز بدبختی و فلاکت و شکنجه چی ما دیدیم توی 42 سال؟
سیجره خامنه‌ای، تو با این هفت ماده‌ای تمام راحل ها رو بستی. این سیاست آخوندی را از خمینی برس بردی. آخر مثل خمینی جام زهر را سر خواهی کشید. ما ایرانیان را 40 سال به بدبختی و فلاکت کشیدیم با این عملتون.
وزیر امور خارجه فرانسه می‌فرمایند از برجام در اومدن آمریکا برای خاورمیانه خطرناکه. می‌خواستم به عنوان یک ایرانی به ایشان عرض کنم، فکر می‌کنی از این هم که هست بدتر میشه؟ حکومت اسلامی ایران مردم ایران، سوریه، عراق، لبنان، فلسطین رو با سیاست‌های جنگ طلبانه خودش زلده کرده. واقعا از سیاست شما متاسفم آقای وزیر امور خارجه فرانسه.
تنها راه باقی مونده برای مردم ایران همین راهی هستش که آقای ترامپ تصمیم کرده و با توجه به مسئله ایران در جهان منزوی میشه و همطور که فشار بیارن، همطور مرتب فشار بیارن، مجبور میشن که به آزادی های مدنی و به خواستهای ملت ایران تن در بدن.
خجالت میکشم و احساس شرمندگی با که میشنوم ایران تحریم میشه، قرار جنگ بشه، نیروهای نظامی کشته میشن، به جای اینکه در قلبم به درد بیاد قلبم خوشحال میشه، مغزم ناراحت میشه. اما با یاد این افتادم که این نیروهای انتظامی چه بلایی سر ما آوردن و به جرم هیچی ما رو میزدن و این حکومت چه بر سر ما آورده. ببین چه کرده این دولت بر ما.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در روزهای گذشته بخشی از کامیونداران در شهرهای مختلف ایران نسبت به کم بودن نرخ کرایه‌ها و مسائل مختلف صنفی خود دست به اعتراض و اعتصاب زدند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است هرچند بین 15-20% به مبلغ کرایه آنها اضافه شد، اما معضل این صنف سوء استفاده واسطه هاست که نیمی از درآمد کامیونداران را به جیب می زنند. پایان نقل قول. وحید پوراستاد درباره تبعات اقتصادی اعتصاب کامیونداران در ایران با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگوی انجام داده و در ابتدا از او درباره ریشه این اعتصاب پرسیده است. احمد علوی:
ریشه اقتصادی این اعتصاب ها اینه که به هر حال کامیونداران اعتراض دارن به کرایه هایی که در طی سالهای گذشته تعیین شده برای خدمات حمل و نقلی که اونها ارائه میکنن و این به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده. همزمان با این داستان باید گفت که با توجه به کاهش شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر، طبیعی است که قیمت کالاها و خدماتی که کامیونداران از بازار میخرن به شدت بالا رفته و این افزون شده بر تورم. بنابراین مسئله تورم سالیانه سالهای گذشته و کاهش شدید نرخ ریال در مقابل ارزها باعث شده که تعادل بودجه این کامیونداران از بین رفته و این کامیونداران برای بقای خودشون میباید یا کرایه ها رو افزایش بدن یا اینکه ورشکستگی یا توقف فعالیت هاشون رو بپذیرن، که الان به هر حال این صدای اعتراضی بوده که در گذشته هم کم یا بیش بوده، اما خب حاکم تلاش کرده به شکل فرزند مذاکره های کوچیک این بر اون بر در سطح خرد حل بکنه.
آقای علوی، حالا سوال به وجود میاد که پیامد اعتصاب کامیونداران برای خود کشور چه خواهد بود؟
این اعتصابات در شرایط فعلی بیشتر جنبه نمادین داره تا اینکه به شکل واقعی تأثیر بگذاره بر اقتصاد. اگر تداوم پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه، طبیعیه که تأثیر میگذاره بر کل اقتصاد، برای اینکه کل اقتصاد ایران وابسته است به خدماتی که کامیونداران عرضه میکنن در بخش حمل و نقل جاده‌ای و میتونه اقتصاد رو تهدید بکنه به توقف. اما خب در صورت اینکه تداوم پیدا نکنه، ممکنه حاکمیت مجبور به مذاکره بشه که گویا الان تعهدات قولهایی دادن، ولی نباید تردید کرد که این قولها و تعهدات با مشکلات زیادی روبرو خواهد بود تحققش، برای اینکه حاکمیت اون منابع لازم رو در اختیار نداره. یا باید کل خدمات و کالاها شناور بشه یا اینکه دولت باید منابع اختصاص بده برای حل مشکلات اینها. در هر دوی این راه حل ها ما به حساب آینده روشنی نمیبینیم، مشکل باقی خواهد ماند.
اشاره داشتید اما میخوام به طور مشخص تر بدونم، آیا دولت میتونه در کوتاه مدت مشکل کامیونداران رو در ایران حل بکنه یا نه؟
دولت یا باید بپذیره این که نرخ کرایه خدمات کامیونداران به شکل شناور باشه. در این صورت اون دستاورد مهم، یا شاید بشه گفت تنها دستاورد اقتصادی دولت، زیر سوال میره. چرا؟ برای اینکه خب برای با شناور شدن نرخ کرایه ها این گرانی سرایت میکنه به سایر بخش های اقتصاد و نرخ تورم عمومی رو بالا میبره و دولت نمیخواد این اقدام، این اتفاق بیفته. اما در مقابل یا دولت میبایست راه حل دیگه رو انتخاب بکنه، یعنی اینکه فرضاً لوازم یدکی یا ملزوم کامیونداران رو به قیمت دولتی خودش در اختیار اونها بذاره. خب البته این هم شده این نیست، با توجه به کسر بودجه دولت، با توجه به اینکه دولت اساسا در اون صورت میبایست دولتی بکنه این بخش ها رو، یا اینکه به نوعی سیطره دولت بر این بخش هم در واقع اعمال بشه. هر دوی این دو راه حل الان با مشکل جدی روبروست و اینم به این دلیل که خب اقتصاد ایران نه یک اقتصاد کاملا دولتیه نه کاملا خصوصیه و این از تبعات مشکلات ساختاریه که به هر حال کامیونداران میبایست کالا رو به شکل به کالاها و خدمات رو به قیمت بازار بخرن، اما نرخ‌ها به قیمت دولتی یا به اصطلاح به حساب صنفشون تعیین میشه و این دارای ناسازگاری درونیه و نمیتونه در بلند مدت ادامه پیدا بکنه. کما اینکه الان هم صدای اعتراض کامیوندارها بلند شده به خاطر این ناسازگاری میان این دو متغیر اقتصادی.
وحید پروستاد گفتگو میکرد با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وزیر اطلاعات اسرائیل میگوید ایالات متحده ممکن است به زودی حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت بشناسد. بکتاش خمسه‌پور گفتگوی کرد با یک کارشناس روابط بین‌الملل و مطالعات استراتژیک در اسرائیل، مئیر جاودانفر ساکن تل‌آویو، و از او میپرسد دولت اسرائیل موضوع را چقدر جدی میداند.
برای اسرائیل بسیار مهم هستش که آمریکا تپه‌های جولان رو به رسمیت بشناسه، چون به نظر من اسرائیل هیچ وقت تپه‌های جولان رو به سوریه پس نخواهد داد. کسایی که قبلا خواستار پس دادن این مناطق اشغالی هستن، از سوریه تصرف شدن در جنگ 67، قبلا میگفتن که ما باید این تپه‌ها رو برگردونیم به سوریه تا صلح داشته باشیم و منم واقعا حامی دیدگاه بودم. کسایی که مخالف بودن گفتن نه، به سوریه نمیشه اعتماد کرد و شاید از این تپه‌ها استفاده بشه برای تهدید به اسرائیل. و الان بعد از یک جنگ 7 ساله که ما میبینیم در سوریه که این همه کشته شدن و دولت سوریه دریغ نمیکنه که بمب شیمیایی علیه شهروندان خودش استفاده کنه، به نظر من تعداد کسانی که در اسرائیل که حاضر هستن این مناطق بسیار مهم سوق‌الجیشی رو پس بدن به سوریه در آینده بسیار کم هستن. پس بنابراین به رسمیت شناختن این مناطق به عنوان مناطقی که به اسرائیل تعلق دارن برای اسرائیل، برای هر دولت اسرائیلی بسیار مهم تلقی میشه.
میکنید دولت آمریکا آقای جاودانفر چه پاسخی خواهد داشت؟
احتمالش وجود داره که آمریکا در حال مطرح کردن این مسئله هستش. ببینید الان در اسرائیل خیلی نگرانی وجود داره که آمریکا بعد از شکست داعش شاید نیروهاش رو از سوریه بکشه بیرون و این میتونه مسئله رو برای اسرائیل پیچیده تر بکنه و چالش ها رو افزایش بده برای اسرائیل در سوریه. و احتمالش رو بسی تاکید بکنم، احتمالش وجود داره که به رسمیت شناختن تپه های جولان به عنوان قلمرو اسرائیلی شاید میشه به عنوان یک خسارت از دولت آمریکا تلقی کرد برای بیرون کشیدن نیروهاش از سوریه.
شما به عنوان یک کارشناس روابط بین الملل و مطالعات راهبردی، واکنش ها به این موضوع رو در عرصه بین الملل چگونه میبینین؟
فعلا واکنش های زیادی ندیدیم، ولی به نظر من واکنش هاش انقدر جدی نخواهد بود، چون الان اکثر کشورهای مثلا کشورهای عربی، مصر، عربستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس الان دیدگاهشون خیلی به اسرائیل نزدیکتر هستش. اولا دوما چالش های خودشون رو دارن و الان دولت سوریه انقدر منزوی هستش که به نظر من اگر آقای ترامپ واقعا این تصمیم رو بگیره به اندازه کافی قدرت نخواهد داشت.
ولی خود همین موضوع آقای جاودانفر، آیا فکر نمی‌کنین که به همین مناسباتی که اکنون اسرائیل با دول عربی داشته لطمه بزنه، یعنی همین که الحاق بلندی‌های گولان رو که در جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نمیشه، این رو اسرائیل پیشنهاد داده به آمریکا و آمریکا هم هنوز واکنشی البته نداشته، پاسخی نداشته، ولی اصلا طرح همچین موضوعی که همواره کشورهای عربی به ویژه در پی اون بودن که بلندی‌های جولان برگرده به سوریه، آیا خود همین مسئله که اکنون طرح شده مناسبات اسرائیل و ممالک عربی رو خدشه‌دار نمی‌کنه؟
فکر نکنم چون انقدر کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان ها متمرکز هستن روی مسئله ایران که برای اونها تپه های جولان به اندازه کافی مهم نیستش که بخوان ضوابط خودشون رو با اسرائیل خدشه دار کنن.
پس طرح همچین موضوعی در یه همچین مقطعی در واقع یک مسئله امنیتی اسرائیل اون رو تلقی میکنه، چون بلندی های جولان رو به عنوان یه منطقه حائل برای خودش میدونه.
بله کاملا این دیدگاه در اسرائیل هستش که به خاطر مسائل امنیتی، البته مسائل دیگر هم هستش، مسائل منطقه به عنوان منطقه کشاورزی و توریستی بسیار مهم هستش، ولی مهمتر از همه مسئله امنیتی هستش. و یکی از دلایلی که الان دولت اسرائیل میشه گفتش که این اعتماد به نفس داره که این مسئله رو انجام بده، که مسئله رو مطرح بکنه با آمریکا، این هستش که دولت سوریه و همپیمانانش که ایران هستش واقعا در جامعه بین‌المللی بسیار منزوی هستن و من فکر نکنم که آقای پوتین واکنش شدیدی نشون بده اگه در آینده این طرح واقعا محقق بشه.
به گفته یه وزیر اطلاعات اسرائیل، ایالات متحده ممکن است به زودی حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت بشناسد. این موضوع گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور بود با مئیر جاودانفر، کارشناس رابطه بین‌الملل در تل آویو. می‌رسیم به پایان این مجله شبانگاهی در ساعت 22:30 وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر در این مجله از رادیو فردا همراه بودید.